بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیزم. حکمت 16 هم از دفتر 5 مثنوی، بیان آن که هنرها و زیرکیها و مال دنیا همچون پرهای طاووس عدو جان است. چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهایت که شبم زشت و کریه، تا بوم ایمن در این کهسار و تیه. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. پس هنر آمد هلاکت خام را، کز پی دانه نبیند دام را. اختیار آن را نکو باشد که او، مالک خود باشد اندر اتقو. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور. پس زیانش نیست پر، گو بر مکن، گر رسد تیری به پیش آرد مجن. لیک بر من پر زیبا دشمنیست، چون که از جلوگری صبریم نیست. گر بودی صبر و حفاظم راه بر، برفزودی ز اختیارم کر و فر. همچو طفلم یا چو مستم در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. گر مرا عقلی بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی ظفر. عقل باید نورده چون آفتاب، تا زند تیغی که نبود جز ثواب. چون ندارم عقل تابان و صلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح؟ در چه اندازم کنون تیغ و مجن، کین سلاح خصم من خواهد شدن. چون ندارم زور و یاری و سند، تیغم او بستاند و بر من زند. رقم این نفس وقیه خوی را، که نپوشد رو خراشم روی را. تا شود کم این جمال و این کمال، چون نماند رو کم افتم در وبال. چون بدین نیت خراشم بزه نیست، که به زخم این روی را پوشیدنیست. گر دلم خوی ستیری داشتی، روی خوبم جز صفا نفراشتی. چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح، خصم دیدم زود بشکستم سلاح. تا نگردد تیغ من او را کمال، تا نگردد خنجرم بر من وبال. دوستان، این حکمت بلند و عمیق در ضمن داستان طاووس و حکیم اومده که چند جلسه است که ما به مناسبت از این داستان یاد میکنیم که یک حکیمی طاووسی رو دید که پرهای زیبای خودش رو میکند و توی گلها میانداخت و بعد به او گفت که این پرها خیلی با ارزشن، تو نباید این کار انجام بدی. و او گفت که این پرها آفت جان منن و هرچی بلا سر من میاد به خاطر همین پرهای زیباست، بنابراین من پرهای خودم رو میکنم. این ابیاتی که الان داریم میخونیم همشون از زبان اون طاووس دارن مطرح میشن. بنابراین میگه چون ندارم، یعنی طاووس داره میگه. طاووس میگه من توانایی خیشتنداری ندارم. اما در واقع فقط از زبان طاووس نیست، از زبان هر کسیه که یک سودی، منفعتی، فضیلتی، کمالی، هنری و توانایی داره و اون توانایی و فضیلتی که داره آفت جانشه و نمیتونه از خودش مراقبت کنه. بنابراین وصف حال عموم ما هست. هر کدوم از ما یه توانایی خاصی داریم و اون توانایی خاص میتونه به ما آسیب بزنه و ما باید مراقب این موضوع باشیم. بیان آن که هنرها و زیرکیها و مال دنیا همچون پرهای طاووس عدو جان است. هنر در اینجا به معنی فضیلت نیست، به معنای مهارت و توانایی و علم و دانش و این هاست. عدو هم یعنی دشمن. چون ندارم زور و ضبط خیشتن، زین قضا و زین بلا و زین فتن، آن بهایت که شوم زشت و کریه، تا بوم ایمن در این کهسار و تیه. ضبط یعنی نگهداری کردن، مراقبت کردن. ضبط خیش دقیقا یعنی خیشتنداری، یعنی مراقبت کردن از خود. فتن جمع فتنه است، یعنی بلاها و مشکلات و اینها. قضا هم به معنی سرنوشت نیست مطلقا. قضا در بیشتر موارد به معنای اتفاق بده. همین امروز هم در ترکیه قضا یعنی تصادف، یعنی اتفاق بد، تصادفی که باعث در واقع آسیب انسان بشه. چون یعنی به خاطر اینکه، به سبب اینکه، به سبب اینکه من قدرت ندارم و خیشتنداری ندارم که از خودم در مقابل مشکلات و بلاها و فتنه ها مراقبت کنم، آن بهایت که شوم زشت و کریه. آید یعنی است. یکی از معانی آمدن بودن هست. آن بهایت یعنی بهتر است، خوب است که من زشت و کریه بشم، خودم رو کریه بکنم تا بوم ایمن در این کهسار و تی. بوم یعنی باشم، تی هم یعنی بیابان. پس خلاصه این دو بیت این شد: من پرهای زیبایی دارم ولی این پرهای بلاهای سر من میارن و یا باعث میشن بلاهای سر من بیاد که من نمیتونم از اونها جلوگیری بکنم. بنابراین زشت باشم و زنده بمونم بهتر از اینه که در واقع پرهای زیبایی داشته باشم و مدام گرفتار قفس و بلاهای مختلف بشم. این سلاح عجب من شد ای فتا، عجب آرد معجبان را صد بلا. خیلی بیت مهمیه. این یعنی پر زیبا. زیبایی من سلاح عجب منه. عجب یعنی خودشیفتگی، یعنی خودپسندی. خیلی جمله مهمیه. زیبایی یکی از بلاهای بزرگی که بر سر انسان میاره اینه که ابزار خودپسندی میشه و به محض اینکه زیبایی ابزار خودپسندی بشه تمام کارهای خودش از دست خواهد داد و شخص رو ساقط خواهد کرد و سقوط خواهد داد در واقع. بنابراین پرهای زیبای من ابزار خودپسندی منند و عجب برای معجبان صد تا بلا میاره. عجب یعنی خودپسندی، معجب یعنی خودپسند. خودپسندی برای انسان خودپسند بلاهای خیلی زیادی رو به وجود میاره. چند بیت قبل از اینها که من نیاوردم برای شما توی حکمت‌ها، مولانا راجع به چشم زخم صحبت میکنه. اینه که کسانی هستن که چشمشون شوره و میتونن به ما آسیب برسونن و همه تون فکرم در این باره تجربه دارید یا شنیدید، کلی قصه در باره چشم زخم وجود داره. حرف عمیق مولانا اینه که بدترین چشم زخم خودپسندیه، یعنی اون بلایی که خودپسندی بر سر ما میاره هیچ چشم زخمی نمیتونه بر سر ما بیاره. ما وقتی که از خودمون خوشمون میاد و خودپسند میشیم خودمون رو چشم میزنیم و این چشم زخم از همه چشم زخمهای دیگه خطرناک‌تره. بنابراین یکی از علتهای این که من پرهای زیبامو میکنم اینه که پرهای زیبای من باعث خودپسندی و غرور من میشن. پس هنر آمد هلاکت خام را، کز پی دانه نبیند دام را. هنر یعنی دانش و توانایی و مهارت و اینها. خام یعنی انسان بی تجربه، انسانی که قدرت خیشتنداری نداره. آمد یعنی است. هنر مایه حرکت انسان خامه. این هنر و دانشی که میتونه انسان رو بالا ببره و رشد بده در دست انسان در واقع خام که قرار بگیره باعث حرکت او میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به دنبال دانه میره و دام رو نمیبینه. دانه یعنی تمام فواید و منافع و مزایایی که زیبایی و هنر برای انسان میاره و دام یعنی بلاها و مشکلاتی که اون در واقع مهارت‌ها و توانایی‌ها بر سر انسان میارن. شهرت رو در نظر بگیرید. شهرت واقعا دلنشینه. همه ما دوست داریم تو خیابون که راه میریم همه با انگوش ما رو نشون بدن، هر جا میریم جلو ما بلند بشن، مدام بیان با ما عکس بگیرن، از ما امضا بگیرن. همه ما اینو دوست داریم واقعا که اگر حتی بشه همه مردم دنیا ما رو بشناسن. خب این لذتشه، این دانشه. ولی دامش رو در نظر بگیرید. دامش اینه که زندگی شما به شدت محدود میشه، شما زیر دوربین‌های مختلف میرید، کوچکترین خطاهای شما دیده میشه، عرصه خصوصی زندگی از شما گرفته میشه، در قفس محبوبیت میفتید، برای اینکه طرفداراتون رو نگه بدارید کلی خودتون رو سانسور میکنید، هزاران دام داره. بنابراین ما معمولا اینجوری هستیم که از حول حلیم میفتیم داخل دیگ، یعنی دانه رو میبینیم، دنبال دانه میریم، از دام غافلیم. اینجا موضوع رو عوض میکنه از یه چشمانداز دیگه و میره سراغ مسئله اختیار. یکی از عالی ترین موهبت های هستی، شاید هم عالی ترین موهبت هستی، موهبت آزادی و حق انتخاب و اختیاره. اما به نظر مولانا اگر انسان خیشتندار نباشه آزادی برای جان او خواهد شد و از آزادی خودش برای نابود کردن خودش استفاده خواهد کرد. اینو شما در دنیای مدرن میبینید. در بعضی از کشورها، در بعضی از جوامع آزادی بیش از آن که باعث رشد و رفاه و راحتی و پیشرفت بشه باعث آسیب‌های فراوان شده. بنابراین به نظر مولانا اختیار به خودی خود ارزشمند نیست، آزادی به خودی خود ارزشمند نیست. مهم اینه که این آزادی در اختیار چه کسی قرار گرفته. کسی آزاد میشه و مدام از آزادی سوء استفاده میکنه، کسی آزاد میشه و مدام از آزادی استفاده خوب میکنه. اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. اتقو یعنی تقوا داشته باشید، پرهیزگار باشید، پارسا باشید. این تعبیر در ده‌ها آیه قرآن اومده و دیگه لازم نیست ما به آیه خاصی اشاره کنیم. منظور از مالک خود باشدن در اتقو یعنی تقوا داشته باشه و این تقوا باعث مالکیت نفس خودش بشه. این یکی از تعریف‌های زیبای تقواست. به نظر مولانا تقوا یعنی خیشتنداری. انسان با تقوا کسیه که قدرت کنترل کردن حواس خودش، قدرت کنترل کردن افکار خودش و قدرت مهار کردن احساسات خودش رو داره. یک جمله شمس تبریزی در مقالات داره واقعا زیباست. میدونید یکی از مهمترین کلمات در عرفان اسلامی کلمه ولایته و ولایت رو غالبا فکر کردن اینه که ولایت یعنی این که ما بر جهان پیرامون خودمون سلطه داشته باشیم. کسی که روی آب و روی هوا و روی پرنده ها و اینها سلطه داشته باشه اینو بهش میگن ولی خدا. کسی که میتونه با موجودات صحبت کنه، کسی که میتونه تو ذهن دیگران تصرف کنه بهش میگن ولی خدا. اما شمس تبریزی میگه اینا نشانه ولی خدا نیست. ولی خدا کسیه که ولی خودش باشه، یعنی بر خودش سلطه داشته باشه، بر خودش سیطره داشته باشه، مهار عواطف و احساسات و اندیشه هاش دست خودش باشه، مهار زبانش دست خودش باشه، مهار فکرش دست خودش باشه. و شمس میگه اگر کسی به این مرحله برسه او ولی خدا شده، وگرنه شخص بر حیوانات و پرندگان و آب و هوا و اینها تسلط داشته باشه ولی بر خودش تسلط نداشته باشه هیچ بهره ای از ولایت نبرده. پس کسی که مالک خودش باشه یعنی خیشتندار باشه اختیار برای او خوبه. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. این یک بلوغی میخواد که من اگر فهمیدم که من خوددار و خیشتندار نیستم بهتره که به دنبال آزادی و اختیار نرم، چون آزادی و اختیار به من آسیب خواهد زد. حفظ در اینجا یعنی خیشتنداری، محافظت از خود. جلوگاه و اختیارم آن پر است، برکنم پر را که در قصد سر است. دوستان جلوگاه و اختیار رو من نتونستم بفهمم، خیلی هم روش فکر کردم، از جهت زبانی برای من حل نشد، شارحان مثنوی هم بهش توجه نکردن، تو هم نسخه قونیه هم نسخه استاد نیکلسون همینطوره. به نظر من بهتر بود که جلوگاه اختیار باشه، شاید حدس میزنم اون موقع معناش روشن‌تر میشد، ولی به هر حال معنی کلی بیت روشنه. میخواد بگه که من پری دارم یعنی زیبایی و سری دارم یعنی جانم. اولویت پر یا سر؟ اولویت اینه که من زیباییمو به جهان نشون بدم همه برای من دست بزنن، یا اولویت اینه که از خودم مراقبت کنم؟ مولانا میگه آدم عاقل کسیه که دنبال سر میره نه دنبال پر، ولی انسان نابالغ کسیه که زیبایی رو بر مراقبت کردن از خودش ترجیح میده. اختیار باعث میشه که من خودم رو نشون بدم و این باعث خطراتی میشه. نیست انگارت پر خود را صبور، تا پرش در نفکند در شر و شور. این جمله نمیدونم مالکیه ولی خیلی جمله عمیقیه. میگه خوش به حال زیبا رویی که نمیداند زیباست. این یعنی این که او خوشگل زیباست ولی برای زیبایی خودش حساب باز نمی کنه. به خاطر زیبا بودن برای خودش حقی قائل نیست. به خاطر زیبا بودن از دیگران انتظار احترام نداره. به خاطر زیبا بودن انتظار تأیید نداره. گویا زیبایی خودش رو نادیده میگیره. و واقعا اصل مسئله اینجاست، کسی که زیباست و از زیبایی خودش آگاهی داره و از زیباییش به عنوان یک برند استفاده میکنه برای خودش، به نظر من فاتحه خودش رو خونده. این فقط راجع به زیبایی نیست، راجع به علم هم هست. کسی که دانشمند بزرگیه و مدام تو ذهنشه که من دانشمندم، دیگران باید به من احترام بذارم، من خیلی آدم بزرگیم، این آدم آگاه بودنش از آگاهیش به نظرم ویرانگره. در واقع قدرت بدنی هم همینجوره. کسی که بدن نیرومندی داره اگر مدام به یادش باشه که بدنش نیرومنده و به خاطر بدن نیرومند از همه انتظار اطاعت و اینها داشته باشه. حالا مولانا دقیقاً به این نکته اشاره میکنه. نیست انگارد پر خود را صبور. صبور در اینجا فقط به معنی صبر کننده نیست. کسی که در مقابل خواسته های خودش صبوره، یعنی کسی که خیشتن داره. انسان خیشتندار، انسانی که کف نفس و ضبط نفس داره، پر خودش رو نیست می انگاره، یعنی زیبایی خودش رو نادیده می گیره به خاطر اینکه این پر و این زیبایی او رو در شر و شور نندازه. اگر کسی اینجور بود پس زیانش نیست پر، گو بر مکن گر رسد تیری به پیش آرد مجن. مجن یعنی سپر. انسانی که خیشتن داره لازم نیست زیبایی خودش رو از بین ببره یا زیباییش رو بذاره کنار. او میتونه زیبا زندگی بکنه، هر خطری که خواست از طریق زیبایی او رو تهدید کنه سپر میگیره بالای سرش. سپر یعنی چی؟ یعنی عقل، یعنی صبر، یعنی قدرت روحی. لیک بر من پر زیبا دشمنی است، چون که از جلوه‌گری صبریم نیست. اینو از زبان طاووس میگه و از زبان کسانی که توانایی و زیبایی دارن و انقدر واقع بینن که اشتباه خودشون و نقطه خطر خودشون رو متوجه میشن. اما من به این درجه خیشتنداری نرسیدم، بنابراین پر زیبای من دشمن جان منه. به خاطر چی؟ چون من در مقابل جلوه‌گری صبر ندارم. من مدام میخوام زیباییمو نشون بدم، مدام میخوام به همه بگم بلدم، به همه بگم قویم، میخوام جار بزنم که همه بدونن که من این فضیلت‌ها رو دارم. این خطرناکه. گر بودی صبر و حفاظم راه بر، برفزودی ز اختیارم کر و فر. حفاظ یعنی تقوا، یعنی خیشتنداری. کر و فر یعنی شکوه و جلال. اگر من صبر و خیشتنداری داشتم و رهبر زندگی من صبر و خیشتنداری بود، اختیار به عظمت من اضافه می کرد. همچو طفلم یا چمستم در فتن، نیست لایق تیغ اندر دست من. من مثل یه بچه‌ام، عقلم کافی نیست، یا مثل یه مستم که عقلش از بین رفته. بنابراین درست نیست که تیغ در دست من باشه. تیغ یعنی چی؟ یعنی زیبایی، پر زیبای طاووس، یعنی هنر، فضیلت، اختیار، آزادی. همه اینها در واقع میشه تیغ رو استاره از اینها دونست. گر مرا عقلی بودی و منزجر، تیغ اندر دست من بودی ظفر. منزجر یعنی بازدارنده، عقلی که انسان رو از خطرها دور میکنه، عقلی که خطرها رو از انسان کنار میزنه. اگر من عقل داشتم و یه بازدارنده داشتم، اون وقت شمشیر در دست من باعث پیروزی میشد، یعنی زیبایی و هنرم منو پیش میبرد. عقل باید نورده چون آفتاب، تازند تیغی که نبود جز ثواب. چون ندارم عقل تابان و سلاح، پس چرا در چاه نندازم سلاح. سلاح دوم که با سینه، یعنی پر زیبا، یعنی اختیار، یعنی مهارت ها و توانایی ها. اگر من توانایی استفاده از اسلحه خودمو ندارم، بهتر اسلحه‌مو تو چاه بندازم، وگرنه دشمن من اسلحه رو از من میگیره و با همون ابزار منو از بین میبره. در چه اندازم کنون تیغ و مجن، کین سلاح خصم من خواهد شدن. چون ندارم زور و یاری و سند، تیغم او بستاند و بر من زند. خصم رو میتونید به معنی شیطان بگیرید، میتونید به معنی نفس بگیرید. من دانشم، زیباییم، تواناییم میتونه ابزاری باشه در دست نفس، که اصلا بهش میگیم هوش منفی، و در دست عقل باشه بهش میگیم هوش مثبت. چون ندارم زور و یاری و سند، تیغم او بستاند و بر من زند. رقم این نفس وقیه خوی را، که نپوشد رو خراشم روی را. رقمه یعنی علارقمه، برخلاف میله. امروز اینجوری میگیم علارقم چیزی و بعد ادامه میدیم. اما در قدیم وقتی اول کلمه علارقمی آوردن، آخرش هم یه دونه را برای تأکید می آوردن. اون را امروز دیگه زیادیه، تو زبان فارسی هیچ معنی نداره. بنابراین رقم این نفس وقیه خوی را، یعنی علا رقم این نفس وقیه، که نپوشد رو خراشم روی را. من مایلم مدام روی خودم رو به دیگران نشون بدم، زیباییمو به رخ دیگران بکشم، به همین خاطر من میخوام باش مخالفت کنم و روی خودم رو میخراشم، یعنی زیبایی خودم رو از بین میبرم. تا شود کم این جمال و این کمال، چون نماند رو کم افتم در وبال. در وبال افتادن یعنی گرفتار بلا و مشکلات شدن. یک حدیثی داریم که میگه اگر عزیزی رو از دست دادید، روی خودتون رو نخراشید. یعنی خانم‌ها دیدید هنوزم تو بعضی شهرها با ناخنشون روی خودشون رو میخراشن. این کار در دین اسلام مکروهه. اینجا مولانا از این قاعده فقهی استفاده کرده و میگه که کسی که با نیت نجات دادن خودش روی خودش رو میخراشه، این گناهی مرتکب نشده. چون بدین نیت خراشم بزه نیست، که به زخم این روی را پوشیدنیست. این کلمه رو به خاطر موسیقی شعر بزه تلفظ کردیم، امروز بزه تلفظ میکنیم، بزهکاری که میگیم، و در قدیم ظاهرا بزه تلفظ میشده. گر دلم خوی ستیری داشتی، روی خوبم جز صفا نفراشتی. ستیری یعنی پاکدامنی، یعنی مستور بودن. اگر من اهل پاکدامنی بودم، روی زیبای من باعث صفای زندگی من و صفای جهان میشد، ولی من پاکدامن نیستم و این روح خطرناکه. چون ندیدم زور و فرهنگ و صلاح، خصم دیدم زود بشکستم سلاح. تا نگردد تیغ من او را کمال، تا نگردد خنجرم بر من وبال. من زیبایی دارم و این زیبایی در دست نفس میتونست یک ابزار خطرناک بشه، بنابراین این ابزار رو از دست نفسم گرفتم و پرهای خودم رو میکنم و توی گلولای میندازم. دوستان، همچون که عرض کردم، این ابیات خیلی بلند و واقعا عمیق در پایان داستان طاووس و حکیم اومده. فقط مشکلی که وجود داره اینه که ما زمانی این حرفا رو میفهمیم که زیاد به دردمون نمیخورن. وقتی این بحثا رو داشتم آماده میکردم و با مثنوی آشنا شدم، میگفتم ای کاش من 20 سال زودتر این بحث رو میفهمیدم، چه بسا کل مسیر زندگی من عوض میشد. جوانها و نوجوانهایی که سراسیمه به دنبال شهرت و محبوبیت و جلوه‌گری هستن، اینها اگر واقعا بدونن در پایان اینها چه چیزی در انتظارشون هست، فکر میکنم که راهشون رو تغییر خواهند داد. شما در مصاحبه هایی که با عموم بازیگران مشهور میشه دیدید، وقتی ازشون سوال میکنن حالتون خوبه یا نه، خوشبختید یا نه، عموما میگن حالمون خوب نیست. با این که به اون شهرتی که ما آرزوشو داریم رسیدن، به اون محبوبیتی که ما میخوایم رسیدن، این نشون میده که مسیر رو ما باید درست از اول در واقع ترسیم بکنیم. این ابیاتی که ما با هم خوندیم در پایان داستان طاووس و حکیم اومده. در این داستان دو تا صدای بلند وجود داره و هر دو هم واقعا صداهای رسایی هستن. یکی صدای حکیمه که از تقوای ستیز در واقع دفاع میکنه و میگه ما باید سویه های تاریک وجودمون رو بپذیریم و قدر اونها رو بدونیم و از اونها استفاده کنیم برای رشدمون. و یکی صدای طاووسه که طرفدار تقوای گریزه و به نظر او ما باید خودمون رو از موقعیت‌های خطرناک دور کنیم و بی خود و بی جهت خودمون رو در معرض خطر قرار ندیم. این دوتا صدا با قدرت و قوت در این داستان مطرح شدن و من به نظرم هر کسی که این داستان رو بخونه، هر کدوم از این دوتا صدا رو که میشنوه احساس میکنه که درستن و سر جای خودشون دارن حرف قشنگی میزنن و انسان احساس همدلی با اونها پیدا میکنه. من باورم اینه که این دوتا صدا در واقع دو جنبه از وجود مولانا هستن. او در درون خودش عمیقاً با این مسئله درگیر بوده. او از یک طرف شخصی بوده بسیار دانشمند، خوشسخن، خوشبیان، توانا و تمام ابزارهای محبوبیت رو در اختیار خودش داشته. مثل هر اهل علمی مایل بوده که مشهور بشه، در عرصه وعظ، در عرصه تدریس، در عرصه تحقیق شهرت پیدا بکنه و نظرها رو به سوی خودش جلب بکنه و کاملا عاشق این بوده که جاه و جلال اجتماعی پیدا کنه و همه امکانات هم برای رسیدن به این هدف داشته. از طرف دیگه هم متوجه خطرها و زیانهای شهرت و اعتبار و شکوه و شوکت بوده و تلاش میکرده خودش رو از این مسائل حفظ کنه و به نظر میرسه که سرانجام بر اساس تعلیمات شمس تبریزی و بر اساس تجربیات و تأملات خودش راه دوم رو انتخاب کرده، یعنی راه طاووس رو انتخاب کرده، نه راهی که حکیم پیشنهاد میکنه. به عبارت دیگه مولانا بعد از اینکه از خطرات و زیانهای شهرت و محبوبیت آگاهی پیدا کرده و متوجه شده چه نقشی در تباهی انسان میتونه داشته باشه، تمام اینها رو از خودش گرفته و دور کرده و به یک زندگی ساده برگشته. او نه تنها واقعا شهرت خودش رو در شهر خودش خراب کرده، یعنی دانش و علم و همه رو کنار گذاشته، تدریس و وعظ هم کنار گذاشته، با روش‌های ملامتیانه و با رقصیدن داخل کوچه و خیابون تلاش کرده که خودش رو از زندان محبوبیت نجات بده. من باور قلبی اینه که یک علتی این که مولانا تو خیابون می‌رقصید، یکیش این بود که در واقع نمیتونست اون احساسات عمیق و شدیدش رو مهار کنه و یه دلیل دیگرش این بود که می‌خواست اون جاه و جلال فقیهانه و واعظانه رو در نظر دیگران بشکنه، به خاطر اینکه متوجه شده بود که این مسئله خطرناکه و دست و پای او رو می‌بنده. شمس به او چی گفته بود؟ گفته بود، گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، تو قبله یک جمعی شدی و اینها تو رو زندونی کردن، تو باید خودت رو نجات بدی. بنابراین مولانا این کار رو انجام داد. داستان‌های طوطی و بازرگان در دفتر اول مثنوی و داستان طاووس و حکیم در همین دفتر پنجم که ما الان داریم با هم می‌خونیم، بازتاب تجربه شخصی مولانا هستن. طوطی در داستان طوطی و بازرگان به خاطر زیبایی و شیرین سخنیش تو قفس افتاده بود و از آزادی محروم شده بود. به راهنمایی طوطی هندی خودش رو به مردن زد و از قفس نجات پیدا کرد. طاووس هم با کندن پرهای زیبای خودش، خودش رو از شر شکارچی‌ها و تاجرها و پرندبازها نجات داد. هیچ شکی وجود نداره که طاووس در این داستان و طوطی در اون داستان نماد خود مولانا هستن و مولانا داره تجربه شخصی خودش رو با ما در میون میگذاره. او با در پیش گرفتن راهی که طاووس و در واقع طوطی در پیش گرفتن، موفق شد فارغ کنه خودش از آسیب‌های نگاه دیگران و از خودش مراقبت کنه. به هر حال در داستان طاووس و حکیم دو تا صدای متفاوت مطرح شده و مخاطب مثنوی باید درون نگری کنه، به درون خودش نگاه کنه و این دو تا صدا رو در درون خودش بیابه و ببینه که کدوم صدا بیشتر به کار او میاد، از اون صدا استفاده کنه و بره جلو. من درباره اون صدا، یعنی اون صدایی که میگه سویه های تاریک وجود برای ما لازمن، در شرح حکمت 14 هم صحبت کردم و دیگه الان راجع به اون صحبت نمی کنم. الان راجع به ابیاتی که امروز با هم دیگه خوندیم صحبت میکنیم. بریم سراغ یه مقدمه شاید یکم طولانی و بعد وارد اصل بحث ما بشیم. دوستان، صیانت نفس یا مراقبت کردن از خود یکی از جنبه‌های مهم عقل عملی بوده از قدیم و تا الان به عنوان یکی از مهمترین وظایف هر انسان خردمندی در واقع در نظر گرفته شده. اینه که ما وظیفه داریم از خودمون مراقبت کنیم و وظیفه داریم که کاری کنیم که در واقع سالم و درست زندگی بکنیم و از جان خودمون و حیات و بقای خودمون مراقبت کنیم. این هم یک اصل فلسفیه و هم یک انگیزه روانشناختی خیلی مهمه. اگر دقت کنید در بسیاری از موارد سلسله جنبان کارهای زندگی ما اصل بقاست، یعنی ما میخواییم از بقای خودمون مراقبت کنیم، صیانت کنیم از نفس خودمون و در واقع زندگی خودمون رو پیش ببریم. با وجود این که مراقبت از خود یک مسئله کاملا انکارناپذیره و همه آدم ها واقعا دنبال مراقبت کردن از خودشونن، اما دوستان عزیزم اگر عملا زندگی مردم رو زیر نظر بگیریم، متوجه میشیم غالب انسان ها از وسطای زندگیشون که رد میشن معلوم میشه که از خودشون مراقبت نکردن. یعنی بدن عموم آدم ها سالم نیست، واقعا بدن کج و کله میشه، انواع بیماری های روحی روانی بیداد میکنه و بدن سالم نیست، ذهن کاملا میبینید که کارایی خودش از دست داده و ضعیف شده، قدرت تحلیل از بین رفته، آرامش و صفای باطن آسیب دیده. و خب عموم کسانی مخصوصا تو شهرهای کوچیک من بیشتر میبینم که از دهه 60 عبور میکنن واقعا زندگی سالمی ندارن، یعنی نه بدنشون سالمه، نه ذهنشون سالمه، نه روح و روانشون سالمه. این نشون میده که علارغم این که انسانها ظاهرا از خودشون مراقبت میکنن، اما فلواقع از خودشون مراقبت نمیکنن. این سوال واقعا سوال مهمیه و ما مدام باید این سوال از خودمون بپرسیم که اگر مراقبت از خود یکی از مهمترین انگیزه های زیستن بشره، چرا بیشتر آدم ها از شیوه زیستن خودشون راضی نیستن و جوری زندگی میکنن که زندگیشون به سلامت جسم و جانشون منتهی نمیشه؟ در پاسخ به این سوال چند تا نظریه رو میشه مطرح کرد. یک نظریه اینه که بگیم آقا اصل اون تئوری غلط بود. این تئوری که به ما میگه که صیانت از نفس یا مراقبت از خود مهمترین انگیزه زندگی بشره، این اصل غلطیه. من به نظرم میرسه که این سخن درست نیست و واقعا صیانت از نفس و مراقبت از بقای خود خیلی مهمه و هر انسانی در زمانی که خطر متوجهش میشه حاضر عزیزترین عزیزانش رو فدا بکنه تا بتونه از خودش مراقبت کنه. ما در تاریخ داریم قحطی هایی اومدن که در این قحطی ها افراد حاضر شدن عزیزترین عزیزان خودشون رو بخورن برای که بتونن زنده بمونن و از خودشون مراقبت کنن. اینی که انسان‌ها در بهبوهه خطرها حاضرن جهان رو نابود کنن تا از خودشون مراقبت کنن، نشون میده که نه، اصل مطلب درسته. یک نظریه دیگه که میشه در اینجا مطرح کرد اینه که آدم‌ها واقعاً دنبال مراقبت از خودشون هستن ولی درک درستی از مراقبت کردن از خودشون ندارن و برنامه ریزی واقع بینانهی برای مراقبت از خودشون ندارن. بنابراین برای مراقبت از خودشون تصمیماتی میگیرن که این تصمیمات نهایتاً به ضرر خودشون تمام میشه. یه پاسخ دیگه هم میشه داد که مولانا در مثنوی آورده و اونم اینه که آدم ها خوشایند خودشون رو با مصلحتشون اشتباه میگیرن و معمولا مسافه بین مزه و بزه وقتی که پای مزه و لذت به میون میاد، آدم ها به راحتی حاضرن از بقای خودشون صرف نظر کنن، با اینکه دلشون نمیخواد این کارو انجام بدن ها. یعنی من میدونم پرخوری واقعا به سلامتی جسمی من آسیب میزنه، ولی لذت غذا اینقدر بالاست که من نمیتونم متعادل غذا بخورم. به قول مولانا، ما در پای خوش تزویر زندگی خودمون رو نابود میکنیم، یعنی لذت های دروغین. خب اینا همه جالبن و هر کدومو میشه مفصل بحث کرد، اما من باید به نکته برسم که وارد بحث خودمون بشیم. یک دلیل دیگه برای اینکه چرا آدما با این که دنبال صیانت از نفسن ولی زندگیشون واقعا به گونه پیش نمیره که از خودشون مراقبت کنن، اینه که از رسالت خودشون در مراقبت از خودشون غافلن. یعنی چی؟ یعنی عموم انسانها متوجه این مسئله نیستن که مسئولیت مراقبت از خودشون در درجه اول بر عهده خودشونه. اینو از کجا میتونید بفهمید؟ از فرافکنی ها میتونید بفهمید. ما هر بلایی سرمون میاد میگردیم یک کسی رو به عنوان مقصر پیدا میکنیم، میگیم او باعث این مشکل من شد. اینه که ما یقه خودمون رو نمیگیریم، این معناش اینه که ما خودمون رو مسئول وضعیت خودمون نمیدونیم. از طرف میپرسن چرا انقدر غذا میخوری؟ میگه من عاشق خانوادم هستم، خانوادم هی منو تشویق میکنن به غذا خوردن، منم غذا میخورم. این شجاعت رو نداره که بگه من نمیتونم در مقابل لذت غذا مقاومت کنم و در مقابل این لذت بایستم. میگه چرا مریض شدی؟ دولت و حکومت و نمیدونم آموزش و اقلیم و جامعه و اینا رو مسئول میدونن. بلی دوستان عزیزم، ما باید بدونیم که اولین و مهمترین مسئول مراقبت از ما خود ما هستیم. اگر ما تصمیم نگیریم از خودمون مراقبت کنیم، تمام جهان جمع بشن و بخوان از ما مراقبت کنن، نمیتونن این کار رو انجام بدن. دوستان عزیزم، این مسئله که ما اولین مسئول مراقبت از خودمونیم، از اینجا ایده بسیار مهمی به وجود اومده به نام خود مراقبتی که فکر کنم همتون احتمالاً اسمش شنیدید، سلف کر. سلف کر یا خود مراقبتی اینقدر مهمه که دیگه از دهه 60 به بعد در تقویم جهانی یک روزی به این نام اختصاص داده شده و در تقویم ایرانی در واقع دوم مرداد ماه و در تقویم جهانی 21 ماه اوت در واقع روز جهانی خود مراقبتیه و در این روز در سراسر جهان برای آموزش خود مراقبتی کارهای خیلی زیادی انجام میدن. و اگر اولین باره که با این ایده آشنا میشید، از شما خواهش میکنم از همین امروز با خودتون دو تا پیمان ببندید. یکی این که از خودتون مراقبت کنید به معنای دقیق کلمه، و دوم این که بشید منادی خود مراقبتی. یعنی تو خانوادتون این ایده رو معرفی کنید و ترویج کنید، تو جمع دوستانتون، فامیلاتون، اگر مسئولیتی دارید تو جمع همکارانتون. ما مدام باید به یاد خودمون و دیگران بیاریم که باید به دنبال خود مراقبتی باشیم. این جمله ساده مراقب خودت باش که موقع خداحافظی به هم میگیم، این جمله خیلی عمیقه، ولی این دفعه باید این جمله رو وقتی به کسی میگیم به معنای دقیق کلمه این جمله رو درست بگیم و بگیم مراقب خودت باش. خب من یه توضیح مختصری راجع به خود مراقبتی عرض میکنم. خود مراقبتی عبارت هست از یک برنامه دقیق و جامع که هر فردی به شکل آگاهانه و هدفمند اون رو باید یاد بگیره و از اون برای مراقبت از خودش استفاده کنه. یه بار دیگه میگم چون تک تک کلماتش مهم بودن. خود مراقبتی عبارت هست از یک برنامه دقیق و جامع، این مسئله اوله که میتونید زیرش خط بکشید، که به شکل آگاهانه و هدفمند، این هم نکته دومه که باید باز زیرش خط بکشید، اونو میاد میگیریم و از اون برای مراقبت از خودمون استفاده میکنیم. درباره این تعریف من چند تا نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که در کنار منابعی مثل خانواده، نظام سیاسی کشور، نظام آموزشی کشور، نظام بهداشتی کشور، دانشمندان و اطرافیان ما که هر کدوم یکی از ابزارها و منابع مراقبت از ما هستند، خود ما هم منبعی برای مراقبت از خیشیم و بلکه ما مهمترین منبع مراقبت از خودمونیم و اگر ما مراقب خودمون نباشیم تمام جهان هم بخوان از ما مراقبت کنن نمیشه، و اگر ما مراقب باشیم و دیگران مراقب نباشن به احتمال زیاد میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. بنابراین رسالت و مسئولیت ما برای مراقبت از خودمون بیشتر از رسالت دولت یا رسالت خانواده یا رسالت دانشمندان یا نظام بهداشتی کشوره. این ماییم که بیش و پیش از هر کسی مسئول مراقبت از خودمونیم و مراقبت‌های دیگران بستگی به همین مراقبت داره. از همینجا به نظر من یک معیار قاطع برای تعریف بلوغ انسان میشه به دست آورد. از نظر من یکی از تعریف‌های بلوغ اینه: انسان بالغ کسیه که مراقب خودشه و خود مراقبتی رو به عنوان یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های خودش جدی میگیره. هرچه انسان بالغ‌تر باشه، خود مراقبتی او هم دقیق‌تر، کامل‌تر و جامع‌تر میشه و هرچه نابالغ‌تر باشه، کمتر از خودش مراقبت میکنه. نکته دومی که در این تعریف داشتیم این بود که یک برنامه جامع و دقیق لازمه. بنابراین ما با احساسیگری و با شعار دادن و با عواطف و اینها نمیتونیم بگیم که ما از خودمون مراقبت میکنیم. انسانی که مدام شعار میده که من مراقب خودمم ولی برای مراقبت از خودش هیچ طرح و برنامه و هدفی نداره، این انسان به نظر من یا داره خودش رو فریب میده یا از ماجرا هیچ تعریفی نداره. انسانی که به بچهش میگه مراقب خودش باش ولی برای مراقبت بچه هیچ طرحی در اختیار او قرار نمیده، وظیفه خودش رو انجام نداده. بنابراین در خود مراقبتی ما یاد میگیریم یک برنامه دقیق، جامع و حساب شده برای مراقبت از خودمون داشته باشیم. انقدر روی این موضوع کار شده که حد نداره. شما تو گوگل جستجو بکنید و کتابایی که در این زمینه هست، طرح بسیار عالی در اختیار شما قرار میگیره. نکته سومی که در این تعریف وجود داره اینه که خود مراقبتی اکتسابی و آموختنیه. ما باید اون رو بیاموزیم، یاد بگیریم، درونی کنیم و به کار ببندیم. بنابراین کسانی که توانایی اکتساب خود مراقبتی رو ندارن، دیگران باید مراقب اونها باشن. منظور کیه؟ منظور بچه هاست که هنوز مسئولیت خود مراقبتی رو نمیتونن داشته باشن و مراد سالخوردگان و پیرانیست، چه زنها و چه مردها، که دیگه توانایی مراقبت از خودشون رو ندارن. خانواده و نهادهای مسئول باید از این قبیل افراد مراقبت کنن. اما کسانی که کودک نیستن و انقدر سالخورده نیستن که نتونن از خودشون مراقبت کنن، اینها باید خود مراقبتی رو بیاموزن و ازش استفاده بکنن. اگر ما با خودمون صداقت داشته باشیم و اهل خودفریبی نباشیم، به راحتی میتونیم بفهمیم که آیا به اندازه کافی از خودمون مراقبت میکنیم یا نه. ما معیارهای زیادی میتونیم داشته باشیم. خودتون رو بر این معیارها میتونید عرضه کنید. اگر دیدید این معیارها در شما پایینه، عذر میخوام میگم شما، هر کسی باید بدونه که در واقع مراقب خودش نبوده. یکی مسئله نیرو و نشاط زندگیه. ما باید مدام به خودمون نگاه کنیم و ببینیم نیرو و نشاط زندگی داریم یا نه. آیا با شور و شوق زندگی میکنیم یا نه؟ با شور و شوق دنبال اهداف و کارهامون میریم یا نه؟ اگر میریم، معلومه که از خودمون مراقبت کردیم. اگر نه، معلوم میشه که یه جایی در خود مراقبتی کم گذاشتیم. دوم، تجربه مداوم و مکرر احساسات ناخوشایندی مثل غم و اضطراب و بیقراری و بیمعنایی و پوچیه. هرقدر این احساسات در ما بیشتر باشه، معلوم میشه که ما از خودمون مراقبت نکردیم. و هرچی احساساتی مثل امید، شادی، آرامش، قرار، معنا و خوشی در زندگی ما بیشتر باشه، معلوم میشه که ما واقعا از خودمون مراقبت کردیم. سوم، دست و پنجه نرم کردن با بیماری‌های جسمی. اگر ما احساس میکنیم به 40 سالگی، 50 سالگی، 60 سالگی رسیدیم و انواع بیماری‌ها گریبان ما رو گرفتن و ما حالمون خوب نیست، باید بدونیم که واقعا خود مراقبتی نداشتیم. من در برای خودم این تجربه رو دارم. من سالها بود سرمو انداخته بودم پایین و در نهایت غفلت فقط میخوندم و مینوشتم و فکر میکردم. یه روز دیدم که ناحیه قلبم یه درد مختصری داره. یکی از استادانی که متخصص قلبه، رفتم پیش ایشون، یه چکاپی برای من نوشت و رفتم دکتر، اومدم به ایشون نشون دادم، گفت تو با خودت چه کار کردی؟ هر چیزی تو بدنت باید پایین باشه بالاست، هر چیزی باید بالا باشه پایینه. یعنی گفت نابود کردی جسم خودتونو. و من واقعا 20 سال 30 سال کاملا بدن رو فراموش کرده بودم، چون من میدیدم زود خسته میشم، کار نمیتونم بکنم، تمرکز زیاد ندارم، ولی متوجه نبودم که من این بدن مقدس و مبارک رو رها کردم و کاری به کارش ندارم. منو معرفی کرد به یه پزشک داخلی و وقتی که رفتم پیش ایشون، خیلی نگاه ناجوری به من کرد و گفت تو خودتو کاملا نابود کردی. برای من یک، نمیدونم بگم چقدر، نصف گونی تقریبا دارو نوشت. باور کنید هر وعده 9 تا قرص من باید میخوردم. خب من 2-3 ماه این کار انجام دادم. عذر میخوام، این تجربه شخصیه ولی واقعا به درد میخوره. دو سه ماه تقریبا من هر وعده 9 تا قرص می‌خوردم. سفر می‌رفتم با خودم یه ظرف بزرگ قرص می‌بردم و همینجوری داشتم قرص مصرف می‌کردم. آخرش دیدم نه، من اهل این کار نیستم که بخوام تا آخر عمرم هر وقت هست این کار رو انجام بدم. فهمیدم که اشتباه کردم. دوستان این جمله‌ای که میگم واقعا گنجه. باور من اینه که با تغییر سبک زندگی و با اصلاح سبک زندگی بخش اعظم مشکلات ما از بین خواهد رفت یا همه مشکلات ما از بین خواهد رفت. همین که من متوجه شدم بدنم سالم نیست و خیلی اوضاعش نابسامانه، فهمیدم سبک زندگی من نادرست بوده. اون موقع من با خود مراقبتی عمیقا آشنا نبودم، ولی من راجع به سبک زندگی داشتم کار میکردم. تصمیم گرفتم سبک زندگی رو عوض کنم. اولین کاری که کردم این بود که با یه متخصص تغذیه مشورت کردم و او یک رژیم غذایی سالم به من داد. خب من اصلا به این موضوع توجهی نکرده بودم و فکر نمی‌کردم غذا خوردن در واقع نیاز به راهنمایی داره. و اونجا من یاد گرفتم که خیلی بیشتر از این که چی نخوریم، مهم اینه که ما چی بخوریم و چطور باید بخوریم. اینو من اصلاح کردم. و دوم این که رفتم و شروع کردم به ورزش کردن به صورت خیلی جدی. 6 ماه نشد، من رفتم یه چکاپ کامل و بردم پیش دکتر و گفت همه چی برگشته به حال خودش و تمام دارو رو قطع کرد. دقت میکنه، یعنی فقط با 5-6 ماه مراقبت تمام اون آسیب های جسمی برطرف شدن. اگر ما به سنی رسیدیم که حالا در هر سنی که هستیم بدن ما با بیماری ها، کسالت ها و بی‌حوصلگی ها و کج خلقی ها همراهه و همراهی نمی کنه با ما در کارهایی که داریم انجام بدیم، باید بدونیم که ما مراقب خودمون نبودیم. از شما خواهش میکنم این آزمایش رو انجام بدید. لباساتون رو در بیارید و جلو آینه وایسید و به خودتون نگاه کنید. اگر دیدید از نگاه کردن به خودتون لذت میبرید، بدونید که مراقب جسمتون بودید. ولی اگر دیدید شکم یه جور زده بیرون، بدن یه طرفش کج و پله شده و اعضای بدن سر جای خودش نیستن و تعادل و زیبایی بدن نیست، بدونید که راه درستی رو در پیش نگرفتید. و من باورم اینه که یکی از ارکان خوشبختی هر انسانی اینه که در آینه میتونه به بدن خودش، نه فقط به صورت زیبای خودش، به کل بدنش نگاه کنه و خجالت نکشه و لذت ببره. این هم یک معیار. معیار بعدی روابط نابسامان و آشفته است. اگر دیدیم که با برادر و خواهر، همسر، بچه، پدر و مادر، دوستان، همکاران، همسایگان مدام چالش داریم، باید بدونیم که یک جایی مشکلی وجود داره. یه وقت هست که من در طول 5 سال، 4 سال، 10 سال با یه نفر، 2 نفر گرفتار مشکل میشم، میتونم بگم مشکل از اوناست. ولی اگر مدام من با اطرافیانم دارم مشکل تجربه میکنم و دیگران دارن از من بیرنجن، باید یقین کنم که در من مشکلی وجود داره و من مراقب یک بخشی از وجود خودم نبودم. دیگه رو ادامه نمیدم. دوستان، کسی که شخصا احساس شادمانی و امیدواری نداره، جسمن احساس نشاط و نیرو و تندرستی نداره و در حیطه روابط آشفتگی تجربه میکنه، این آدم باید مطمئن باشه که نتونسته از خودش مراقبت کنه و نیاز داره به این که مراقبت کردن از خود رو یاد بگیره. بحث بعدی که میخوام به شما عرض کنم انواع خود مراقبتیه. یکی از بزرگترین خطاها در حیطه انسان شناسی اینه که ما انسان رو یک موجود تک ساحتی در نظر بگیریم، یعنی گمان کنیم که انسان یک بعد بیشتر نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما به تعداد ساحت‌هایی که برای انسان در نظر می‌گیریم باید از خودمون مراقبت کنیم. اگر باور من این باشه که انسان چیزی جز بدن نیست، خود مراقبتی یعنی مراقبت از بدن. من دیگه هیچ وظیفه‌ای در مقابل خودم ندارم، فقط باید از تنم مراقبت کنم. متقابلا کسی مثل مولانا که میگه ما چیزی جز روح و جان نیستیم، او مراقبت از خود رو به معنی مراقبت از روح میگیره. این مهمه. اگر ما انسان رو یک موجود تک ساحتی در نظر بگیریم، خود مراقبتی هم تک ساحتی خواهد شد. اگر انسان رو یک موجود دو ساحتی در نظر بگیریم، خود مراقبتی دو ساحتی میشه. به نظر میرسه که دست کم انسان دارای 5 تا ساحت مختلفه. یعنی ما انسان ها 5 تا بعد مختلف داریم. یکی ساحت جسمی، یکی ساحت عاطفی، یکی ساحت ذهنی، یکی ساحت معنوی و یکی هم ساحت اجتماعی. به نظر میرسه که دست کم ما این 5 تا بعد یا این 5 تا ساحت رو داریم. این 5 تا بعد متناظرن با 5 در واقع هوش انسانی، یعنی هوش جسمی، هوش هیجانی، هوش معنوی و هوش ریاضی و تحلیلی. در واقع میتونیم بگیم یک برنامه جامع خود مراقبتی اونه که برای مراقبت از این 5 ساحت برنامه ریزی کرده باشه. جای هر کدوم از این 5 ساحت در این برنامه ریزی خالی باشه، این برنامه ریزی یک برنامه ریزی درستی نیست. بنابراین کسانی که میگن ما باید خود مراقبتی کنیم ولی فقط برای مراقبت از جسم ما به ما برنامه میدن، این برنامهشون جامع نیست. کسانی که فقط برای ذهن ما برنامه میدن، برنامهشون جامع نیست. این برنامه باید جامع باشه. استاد استفان کاوی در کتاب عادت هشتم، نه 7 عادت مردمان موثرها، عادت هشتم، یه مثال خیلی خوبی داره. میگه فرض کنید که شما در یک اداره کار میکنید و در این اداره به شما حقوق مناسب نمیدن و عرض کنم خدمتتون اجازه رشد و ارتقا بهتون نمیدن. یعنی شما هرچی زحمت میکشید نمیتونید به مقامات بالاتر برسید. مقامات رو بین خودشون تقسیم میکنن. ایشون میگه که هیچ انسان عاقلی دوست نداره در این جور محیطی کار بکنه. این موقعیت یک. موقعیت دو رو در نظر بگیرید. شما یک اداره یا سازمانی کار میکنید، حقوق عالی بهتون میدن، امکان پیشرفت وجود داره، ولی با شما مشورت نمیکنن، از شما نظر نمیخوان. هیچ کس نمیگه که شما فکری در این باره دارید یا نه، نظرتون در این باره چیه، و اگر نظری هم بدید هیچ کسی اون رو به رسمیت نمیشناسه و بهش توجه نمیکنه. با اینکه حقوق خیلی خوبه و امکان رشد هم وجود داره، باز هم فکر میکنم هر کسی اگر به خودش مراجعه کنه میفهمه که در چنین محیطی دوست نداره کار کنه. حالا یک موقعیت سوم رو در نظر بگیرید. شما در یه جایی کار میکنید که در اونجا حقوق کافی بهتون میدن، امکان پیشرفت دارید، به نظرتون احترام میذارن، با شما مشورت میکنن، خلاقیت شما رو هم به رسمیت میشناسن، اما رابطه دوستانه با شما برقرار نمیکنن، شما رو دوست ندارن، فقط به عنوان یک کارمندی که کار میکنید و حقوق میگیرید، خدماتی میدید و مزایایی دریافت میکنید، با شما ارتباط برقرار میکنن و شما کاملا حس میکنید تو اون محیط آدم بیگانه ای هستید. با اینکه حقوقش خوبه، امکان پیشرفت هم داره، شما این موقعیت هم دوست ندارید. موقعیت چهارم رو در نظر بگیرید. شما یه جای کار میکنید، حقوقش عالیه، با شما مشورت هم میکنن، شما رو هم دوست دارن، اما کاری که انجام میدید کار بسیار بیمعناییه. مثلا به شما گفتن وظیفه شما اینه که 30 سال توی اداره صبح تا ظهر یه چاه بکنید، ظهر تا شب این چاه رو پر کنید، برید خونتون. تو این مسیر هرچی خلاقیت داشتید بهش احترام میذارن، هرچی تکنیک خوب پیدا کردید که چطور این چاه رو پر کنید یا خالی کنید بهش توجه میکنن، حقوق عالی بهتون میدن، دوستتون دارن عاشقانه، ولی شما از این کار لذت نمیبرید چون کارتون بی‌معناست. یه تحقیق انجام شده دوستان روی کارمندان ادارات و شما دیدید کسانی که کار دبیرخونه و بایگانی انجام میدن، اینا معمولا یه جای خیلی آرومی دارن، پرونده ها رو بایگانی میکنن، نامه ها رو شماره میزنن، تاریخ میزنن و مهر و امضا میکنن. به نظر میرسه اونا باید خیلی حالشون خوب باشه، ولی تحقیقات نشون میده که تو ادارات این قبیل افراد بیش از همه در معرض افسردگی هستن و به احتمال زیاد یه دلیل که دانشمندان براش آوردن اینه که اینها ته وجدانشون میدونن کاری دارن انجام میدن که بیفایده است. یعنی نامه هایی دارن بایگانی میکنن که تا آخر دنیا هیچ کسی این نامه ها رو باز نمیکنه، نمیخونه و هیچ وقت این نامه ها هیچ جای دنیا به درد نمیخوره. اینه که آدم ته وجدانش، ته دلش میدونه کاری میکنه که هیچ جا به درد نمیخوره، خیلی حال آدم رو بد میکنه. الان شما ببینید، همه شما فکر کنم دوره دانشجویی رو گذروندید و احتمالاً پایان‌نامه هم نوشتید. آدم پایان‌نامه می‌نویسه که وقتی تموم شد و نمره رو گرفت و دفاع کرد، این میره توی سایت کتابخونه ها و میره توی کتابخونه مرکزی و کتابخونه دانشکده و به احتمال زیاد هیچ کسی تا آخر دنیا لای این پایان‌نامه رو باز نخواهد کرد. همون حسی به آدم دست میده که داره یه چاه میکنه تا ظهر، بعد از ظهر اون چاه رو پر می‌کنه. حس خوبی نداره در واقع. موقعیت پنجم و آخرین موقعیت، نگران نباشید 5 موقعیت بیشتر نیست. موقعیت پنجم اینه که اون چارتای قبلی در حد اعلا وجود داره، اما مسئولین سازمان شما کالای بد به مردم میفروشن، کلاه سر مردم میذارن، گرون فروشی میکنن و تقلب در کارهاشون میکنن. با اینکه حقوق شما عالیه، با اینکه به شما احترام میذارن، با اینکه شما رو دوست دارن، با اینکه کارتون واقعا کار ارزشمندیه، من فکر میکنم باز هم دوست ندارید در اینجا کار بکنید. استفان کاوی میگه اون موقعیت اول که به شما حقوق نمیدادن، به هوش جسمانی و هوش مالی شما بی‌اعتنایی میکردن. اون موقعی که به نظر شما احترام نمیذاشتن و خلاقیت شما رو به رسمیت نمیشمردن، به IQ شما یعنی هوش ریاضی و تحلیلی شما بیتوجهی میکردن. اون جایی که شما رو دوست نداشتن، به هوش عاطفی و هیجانی شما بی‌اعتنایی میکردن. اون جایی که کار بی‌معنی به شما داده بودن، به هوش معنوی شما، اسپریچوال اینتلیجنس شما بی احترامی می‌کردن و اون جایی که کلاه سر مشتری می‌ذاشتن، باز هم به هوش معنوی شما بی احترامی می‌کردن. و استفان کاوی میگه یک سازمان و شرکت خوب اونیه که در اون شرکت هر 4 تا هوش کارمندان رشد کنه و ارضا بشه، شکوفا بشه و احساس رضایت داشته باشه. بحث سازمانی رو بذاریم کنار، بیایم تو وجود خودمون. در وجود ما یک هوش جسمی و مالی هست، یک هوش عاطفی هست و هیجانی، یک هوش ریاضی هست در واقع و یک هوش معنوی هست. و خود مراقبتی واقعی یعنی این که ما برای مراقبت از این هوش‌های چهارگانه وقت کافی بذاریم، برنامه مناسب داشته باشیم تا بتونیم از خودمون مراقبت کنیم. خوشبختانه تو اینترنت خیلی اطلاعات راجع به اینها زیاده. من به اختصار تموم عرض می‌کنم. خود مراقبتی جسمی یعنی این که ما بیاموزیم آگاهانه مراقب این بدن مبارک و مقدس و مطهر خودمون باشیم. دوستان، من عمدن هر وقت اسم بدن میاد صفتهای مقدس و مطهر رو روش میارم، به خاطر اینکه از قبل از اسلام مخصوصا در آیین معنویت به شدت تن تحقیر شده. دین زرتشت اینجوری نیست. در دین زرتشت بدن جزء بخش خیر دنیاست، جزء بخش شر دنیا نیست. اما تو معنویت مخصوصا به شدت بدن تحقیر شده و بعد توی عرفان اسلامی تحت تأثیر بودیسم و تحت تأثیر مسیحیت و یافته های عارفان مسلمان به شدت بدن رو تحقیر کردن. مولانا با همه بزرگیش جمله‌ای داره تو فیه مافی که ای کاش این جمله رو هیچ وقت نمیگفت. میگه این بدن مغلطه عظیم است. دقت میکنید؟ یعنی بدن رو به عنوان یک مغلطه در نظر میگیره و انقدر روی این بدن کوبیدن و رو سرش زدن و تحقیرش کردن که انسانی که دل به این آموزش ها بده از بدن خودش بدش میاد. ولی واقع قضیه اینه که بدن مقدس و محترمه و ما باید برای مراقبت از او مدام برنامه ریزی کنیم و طرح و برنامه داشته باشیم. اصول مراقبت از بدن کلیاتش 5 تا بیشتر نیست. یکی تغذیه مناسبه، یعنی خوردن غذای سالم متعادل و پرهیز از پرخوری. دوم ورزش منظم و مرتب. سوم توجه به بهداشت، مراقبت کردن از بدن، رفتن پیش پزشک، چکاپ های مرتب و منظم و امثال اونها. و چهارم تفریح و استراحت و خواب رو هم اضافه بکنیم. اینها اصول مراقبت از بدنه که ما باید اینو مدام در زندگیمون داشته باشیم. برای که عنوان جدید اضافه نکنم، خود مراقبتی مالی رو هم من اینجا میذارم. یکی دیگه از انواع خود مراقبتی اینه که ما برای استقلال مالیمون و برای پایداری مالیمون وقت بگذاریم و برنامه ریزی داشته باشیم. این مخصوصا در جامعه ایرانی برای دخترها بسیار مهمه. من فراوان دیدم زنها و خانمهایی که گرفتار یک زندگی بسیار فلاکتبار شدن، ولی چون استقلال مالی ندارن میترسن جدا بشن و با اینکه یقین دارن که باید جدا بشن، اما به خاطر وابستگی مالی جدا نمیشن. عشق باید در فضای استقلال مالی وجود داشته باشه. عشقی که مبتنی باشه بر وابستگی مالی به نظر من عشق سالم و بالغانه‌ای نیست. به هر حال ما باید برای رشد بخش مالی خودمون هم وقت بذاریم. کتاب پزشک مالی از استاد لوئیز اسکاتیگنا و همکارشون ترجمه دکتر بهروز خدارحمی عزیز یکی از کتابهایی است که میتونید ازش استفاده کنید. دومین خود مراقبتی عاطفیه. خود مراقبتی عاطفی در دو بخش قابل تعریفه. یکی پرورش هوش هیجانی و عاطفی و یکی هم توجه به روابط انسانی. اینا رو میشه جدا کرد، ولی چون الان من یه مختصری دارم میگم جدا نکردم. در بخش اول ما به مسائلی میپردازیم مثل مهربان بودن با خود، دوست داشتن خود، افتخار کردن به خود، رو راست بودن با احساسات خود، گریه کردن در موقع لازم، ابراز خشم، روبرو شدن با ترس، شناختن ترس و درک درست و روشن از احساسات پیدا کردن. در بخش روابط انسانی هم به مهربان بودن با آدم‌ها، شفقت ورزیدن به انسان‌ها، وقت گذاشتن برای دوستان و خانواده و دیگران و کسانی که تو زندگی ما هستن، استفاده کردن از روش‌های ارتباط مؤثر و مفید، گفتگو کردن، شرکت در جمع‌های مختلف، این هم خود مراقبتیه در واقع عاطفی در بعد اجتماعیه. یک خود مراقبتی دیگه داریم به نام خود مراقبتی ذهنی. خود مراقبتی ذهنی یعنی این که ما برای پرورش ذهنمون وقت بگذاریم، از طریق مطالعه کردن، از طریق بحث‌های جدی علمی کردن، از طریق کتاب خوندن، از طریق شرکت در کلاس‌های مختلف، از طریق همنشینی با آدم‌های اهل علم مدام قدرت ذهنی خودمون رو بالا ببریم. من باورم اینه که ما اگر از مغزمون استفاده بکنیم، واقعاً این مغز میتونه تا 80 سالگی، 90 سالگی، 100 سالگی بستگی داره حالا با تا کی زنده باشیم، با قدرت ادامه بده و خیلی کم دچار ضعف و فتور بشه. اما اگر از مغز استفاده نکنیم و از قدرت ذهنمون استفاده نکنیم، از بعد از 50 هر روز میبینیم که این مغز داره ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشه. یه استادی بود، ایشون میگه که خیلی از آدم‌ها برای جوان ماندن دنبال آرایش کردن خودشون میرن. ایشون میگه معلوم شده که این تکنیک جواب نمیده، یعنی مطلقاً آرایش کردن در جوان موندن ما نقشی نداره، اگرچه حال ما رو خوب میکنه، روابط ما رو خوب میکنه، ولی باعث جوان موندن نمیشه. ایشون ورزش رو هم میگه و میگه ورزش هم با همه بزرگی‌های و عظمت‌هایی که داره نقش چندانی تو جوان موندن ما نداره. تحقیقات این دانشمند نشون میده که مهمترین چیزی که باعث جوان ماندن ما میشه اینه که ما هر روز یک مسئله سخت رو حل کنیم یا هر روز یه صفحه کتابی بخونیم که خوندن اون کتاب سخته و ما با اون کتاب کشتی میگیریم، اون کتاب رو رمزگشایی میکنیم و میفهمیم و بازش میکنیم. ایشون میگه اگر شما روزی یه بار این کار رو انجام بدید، یه صفحه کتاب بخونید که مطلب جدید یاد بگیرید، به چالش کشیده بشید و مجبور بشید برای حل کردن یک مسئله وقت بگذارید، میگه این اکسیر جوانیه، کیمیای جوانیه. و دوستان، غالب افرادی که من دیدم کتابشون معرفی میکنید، میگن یک کتاب آسون معرفی کن که ما زود بخونیم تمامش کنیم بره. این فایده نداره. این هم خودمراقبتی ذهنی. آخرین خودمراقبتی، خودمراقبتی معنوی یا خودمراقبتی روانیه. منظور از خودمراقبتی معنوی اینه که ما به پرورش بعد معنوی خودمون توجه کنیم. اول اینکه کاری انجام بدیم که با ساختار روحی روانی ما سازگاره، کاری که فقط وسیله پول درآوردن انجام ندیم، اون کاری که با استعداد ما سازگاره اون کار رو انجام بدیم. دوم اینکه موفقیت شخصی خودمون رو در بافت یه خیر بزرگتر تعریف کنیم. مثلا من استعدادم ادبیات فارسیه، اگر شخصا از نظر ادبیات موفق بشم، بشم یه دانشمند، از این نظرم پول در بیارم، این کافی نیست. من باید این شکوفا کردن بعد ادبی وجودم رو در خدمت یه خیر بزرگ مثل اخلاق، عرفان، دین، وطن دوستی، عرفان خدمتتون، عدالت، آزادی، صلح، در خدمت محیط زیست یه چیزی قرار بدم که این کار کوچیک من در بافت یه خیر بزرگتر تعریف بشه. انجام دادن فعالیت‌های معنوی مثل عبادت کردن منظم و مرتب یا مراقبه کردن، رفتن به طبیعت و برای طبیعت وقت گذاشتن، بهره گرفتن از هنر، ارتباط برقرار کردن با آدم‌های معنوی، گوش دادن به سخنرانی‌های معنوی، رفتن در جمع‌های معنوی و در بعد روانی هم استفاده منظم و مداوم از روانشناسان و رفتن پیش روانشناس، این باعث میشه که ما بتونیم خودمراقبتی معنوی داشته باشیم. دوستان، این بخش رو به پایان میرسونم. یه بخش خیلی کوتاه بگم در باره نتایج و آثار خودمراقبتی. خوشبختانه در این باره خیلی تحقیقات زیادی انجام شده و معلوم شده که اگر ما خودمون مراقب خودمون باشیم، اتفاقهای بزرگی در زندگی ما میفته. من آماری از کتاب نظام جامعه توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی از دکتر شهرام رفیع، از این کتاب مطلبی رو خدمتتون نقل میکنم. ایشون میگه بعضی از نتایج خودمراقبتی مخصوصا در کشور انگلستان که بیشتر از کشورهای دیگه خودمراقبتی رو جدی گرفته اینجوریه: کاهش ویزیت پزشکان عمومی تا 40%. یعنی ما اگر از خودمون مراقبت کنیم، مراقب این ابعاد چارگانه که گفتیم باشیم، میزان مراجعه ما به پزشک تا 40% کمتر خواهد شد. کاهش ویزیت های سرپایی تا 17%. کاهش ویزیت های بعدی بیماری ها تا 50%. کاهش بستری شدن در بیمارستان تا 50%. یعنی ما اگر مراقب خودمون باشیم، مراقب جسم و ذهن و روان خودمون باشیم، 50% جلوگیری میکنیم از این که ما در بیمارستان بستری بشیم. کاهش طول دوره اقامت بیمار در بیمارستان تا 50%. کاهش یا تعدیل مصرف داروها، کاهش روزهای غیبت از کار تا 50% و انواع نتایجی که میتونه داشته باشه. مقالاتی نوشته شده درباره بیماران دیابتی که این بیماران دیابتی در خودمراقبتی چه کار میتونن بکنن، و خب تحقیقات نشون داده که یه بیمار دیابتی در سال 3 ساعت از پزشک استفاده میکنه، ولی 8757 ساعت بقیه سال رو خودش باید از خودش مراقبت کنه. بنابراین مسئولیت اصلی مراقبت از ما بر دوش خودمونه. خب بریم سراغ مولانا. ببینیم مولانا راجع به خود مراقبتی چیزی داره یا نداره. دوستان، خود مراقبتی مسئله جدیده. طبیعتاً در متون قدیمی ما با این اسم ما برخورد نمی‌کنیم، ولی شکی وجود نداره که فرزانگان گذشته به این موضوع اندیشیدن. اگر کسی حوصله داشته باشه خود مراقبتی رو از منظر دانشمندان جدید یاد بگیره، به نظرم دو سه ما راجبش کار بکنه، اصول و مبانیش رو یاد میگیره، بعد با این اصول و مبانی بره سراغ سعدی یا بره سراغ فردوسی یا بره سراغ حافظ یا مولانا یا کلیله و دمنه، بره سراغ متون قدیمی ما، به نظرم میتونه چندین کتاب و مقاله خوب در این زمینه بنویسه. و ارزش داره که یک کسی این موضوع رو، یعنی خود مراقبتی در میراث گذشته ادبی و عرفانی ما رو، به یک زمینه تحقیقی طولانی مدت در واقع تبدیل بکنه. در لابلای آثار مولانا اشاره‌های دقیقی راجع به مسئله خود مراقبتی اومده و به نظرم خیلی میتونه به ما کمک کنه که از خودمون مراقبت کنیم. اگر هدف از خود مراقبتی اینه که ما بتونیم قوی بشیم، سالم باشیم و تو بحران‌ها از خودمون مراقبت کنیم و زندگی پر از عشق و امید و آرامشی داشته باشیم، من طبق تجربه شخصی خودم و دوستانی که در این زمینه‌ها کار می‌کنن، با اطمینان میتونم بگم که اگر خودمون رو بسپاریم به مولانا و همراه باشیم با مولانا، به مرور زمان چنان وجود مقتدر نیرومند آسیب ناپذیری به ما میده که هیچ چیزی در این جهان نمیتونه ما رو به زانو در بیاره. حتی مرگ با تمام عظمت و وحشتناکیش مثل یک امر ساده ابتدایی برای ما خواهد بود و انسان میتونه از خودش در مقابل سهولت مرگ هم مراقبت بکنه. من قبل از که بحث رو ادامه بدم، اخلاقا وظیفه دارم یه نکته رو بگم و اون نکته اینه که همونجوری که به شما گفتم، خود مراقبتی انواعی داره و پیشفرض این مسئله اینه که ما بپذیریم انسان ساحت‌های گوناگونی داره. اگر کسی اینو نپذیرفته باشه، خود مراقبتی برای او همون یه نوع خواهد بود. مولانا واقعا نظرش اینه که ما ساحت‌های مختلفی داریم. میگه جسم ظاهر، روح مخفی آمده است. جسم همچون آستین، جان همچوده است. منظور از روح، دوستان، روح حیوانیه. در قدیم میگفتن یه روحی وجود داره به نام روح حیوانی که اینو به شکل یک بخار لطیف در بدن ما تعریف میکردن. مهمترین ویژگی و اثر روح حیوانی اینه که باعث حرکت و تلاش میشه. فرق یک مرده با یک زنده، چه حیوان چه انسان، اینه که اون روح حیوانی نداره، این زنده روح حیوانی داره. اینه که ما میتونیم جست و خیز کنیم، حرکت کنیم، جنبش داشته باشیم، این یعنی روح حیوانی داریم. پس ما یه بدن داریم که با چشم دیده میشه و یک روح حیوانی داریم که بهش میگن جان و توی زیست شناسی میگیم جانداران یا جانوران. اون جان همون روح حیوانیه در واقع. باز عقل از روح مخفی تر بود، حس سوی روح زودتر ره برد. خب پس ما یه جسمی داریم، یه روحی داریم یعنی روح حیوانی، و یک عقلی داریم. عقل اون بعد خردمند وجود ماست که نشونش چیه؟ موزون بودن جنبش های ماست. لطفا دقت کنید، از نظر مولانا مهمترین اثر عقل موزون شدن جنبش های ماست. دوباره تکرار میکنم، از نظر اون روح حیوانی باعث جنبش میشه، عقل باعث موزون شدن جنبش میشه. میگه که جسم مثل آستینه، روح حیوانی مثل دسته، این دست حرکت میکنه، همون کاری که روح حیوانی تو بدن ما انجام میده. اما اگر این دست حرکتش موزون بود، سنجیده بود، اون وقت متوجه میشیم که یک عقلی هم وجود داره. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی که ز عقل آکنده است. صرف جنبش کافیه که ما بدونیم یک کسی زنده است، اما کافی نیست برای که بفهمیم عقلم داره. تا که جنبش های موزون سر کند، جنبش مس را به دانش زر کند. زان مناسب آمدن افعال دست، فهم آید مر تو را که عقل هست. روح وحی از عقل پنهانتر بود، زان که او غیب است، او زان سر بود. پس ما یک جسم داریم، یه روح حیوانی داریم، یک عقل داریم و یک روح وحی داریم. منظور او از روح وحی همون روح الهی و روح خداییه که در انسان وجود داره. طبق این نظریه مولانا میگه که انسان چهار بخش داره: جسم، جان، عقل و روح الهی. خب اگر این ابیات رو جدی بگیریم، که واقعا باید جدی بگیریم، پس مولانا باید برای مراقبت از هر چهار تا بخش وجود ما برنامه داشته باشه. اما متاسفانه اینجوری نیست. او فقط برای مراقبت از روح الهی ما برنامه به ما میده. برای مراقبت از بدن و برای مراقبت از ذهن تقریبا هیچ کاری نمی کنه، بلکه تلاش میکنه اینا رو خرابشون کنه. از نظر مولانا که یکی از اشتباهات مولاناست واقعا، بدن ما یه بیگانه است و ما باید بدن رو ویران کنیم تا بتونیم جانمون رو آباد کنیم، جان اصلیمون رو، نه جان حیوانی. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجویید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. صحت این حس ز مأموری تن، صحت آن حس ز ویرانی بدن. این یک اشتباه بزرگی است که در منظومه فکری مولانا اتفاق افتاده که برای آباد کردن جان راهی جز ویران کردن تن وجود نداره. به نظر من اصل مطلب نادرسته و ما این سخن مولانا رو به هیچ وجه نباید بپذیریم. یک قطعه در مناقب العارفین اومده، این قطعه خیلی رقت انگیزه واقعا. از این قطعه میفهمیم که مولانا به تمام معنا از بدن خودش غافل بوده. روزی حضرت مولانا به حمام در آمده بود و به چشم ترحم به جسم مبارک خود نظر می کرد که قوی، ضعیف و نحیف گشته بود. کسانی هم که او رو دیدن همه گفتن بدن لاغر مردنی خیلی ضعیفی داشته. فرمود که در جمیع عمر خود از کسی شرمسار نگشتم، اما امروز از جسم لاغر خود به غایت خجل شدم که به زبان حال چه ها گفت و چه ها نهفت و چگونه ناله ها کرد که روزی مرا در آسایش نداری، کم از روزی یا شبی که قدری قوت می گرفتم تا یارستمی بارکشی کردن. میگه من تو عمرم از کسی خجالت نکشیدم، امروز که بدنم رو دیدم و اینجور نابودش کرده بودم از بدن خودم خجالت کشیدم. بعد میگه بدن من به من گفت چی میشد که یکم مراعات حال منو میکردی که یکم قوی میشدم. بعد مولانا میگه اما چه کنم که آسایش من در رنج اوست، یعنی در رنج تنه. و این نمیدونم از کجا تو ذهن مولانا رفته که اگر میخواید آسایش پیدا کنید باید رنج برای تنتون بخرید. میتونه یک معنای عقلانی داشته باشه ولی به نظر من اصل مطلب درست نیست. بنابراین به بدن بیتوجهی میکنه، به بعد ذهنی ما هم مولانا بیتوجهی میکنه. یعنی او فقط معلومات و اطلاعاتی رو میپذیره که برای پرورش معنویت ما لازمه، معلوماتی که در فلسفه و فیزیک و شیمی و ادبیات و علمهای دیگه وجود داره اینها رو مولانا نمیپذیره و اینها رو زائد و بیخود میدونه. این به نظر من ایراد بزرگیه در زندگی مولانا، ولی البته او یک عارفه، ما از یک عارف نمیتونیم انتظار داشته باشیم مثل یک مسلح یا روانشناس یا یک دانشمند مدرن صحبت کنه. بله ما میپذیریم او یک عارفه و تو اون قسمت ازش استفاده میکنیم، اما باید بدونیم که مولانا در خود مراقبتی الگوی کاملی نیست. میخواستم این جمله رو به شما بگم، او در جهاتی از ما مراقبت میکنه، در جهاتی کاملا ممکنه حرفای او درست نباشه. این پرانتز رو بشنوید. توی بحث اعتماد ما میگیم که اینجوری نیست که یه آدم از همه نظر قابل اعتماد باشه، ممکنه کسی از جنبه‌ای قابل اعتماد باشه، از جنبه‌هایی قابل اعتماد نباشه. ببینید پدر و مادر رو در نظر بگیرید، پدر و مادر از این جهت که عاشق بچه‌ان قابل اعتمادن، ولی از این جهت که علم برای فرزند پروری ندارن اصلا قابل اعتماد نیستن و به حرفایی که راجع به بچه میزنن نباید اعتماد کرد. اینو من یک مثال خیلی رادیکال خدمتتون گفتم. یه عارف ممکنه که از جهت معنوی قابل اعتماد باشه ولی از جهت عقل معاش کاملا خطرناک باشه و اصلا قابل اعتماد نباشه. من به نظرم خیلی نادرن در این جهان کسانی که الگوهای کاملی هن. یعنی ما وقتی از اونها پیروی کردیم همه ابعاد وجود ما رو میتونن رشد بدن. عموم آدم ها در یک زمینه، دو زمینه، سه زمینه میتونن الگوی ما باشن. این پرانتز رو میبندم. مولانا هم در بحث خود مراقبتی به نظر من الگوی کاملی نیست، او در این جهت نقصهای زیادی واقعا داره. اما اگر در واقع امر دایر باشه بین یک روح آباد و ذهن آباد و بدن ویران، یا بدن آباد و روح ویران، من خودم از کسانی هستم که طرف روح آباد و جسم ویران رو خواهم گرفت. دقت میکنید؟ این چیزیست که باید بهش توجه کنیم. اما مسئله اینجاست که این دوتا هیچ وقت مقابل هم نیستن. اصلا ما نباید مسئله رو جوری طراحی کنیم که این دوتا روبروی هم قرار بگیرن. نه، ما هم میتونیم تنی آباد و سالم و نیرومند داشته باشیم، هم جانی آباد و شکوهمند و والا داشته باشیم. از این نکته ها بگذریم و بریم به سراغ راهکارهای مولانا برای مراقبت کردن از خود. از لابلای آثار مولانا راهکارهای زیادی میشه پیدا کرد برای مراقبت از خود. الان فقط فهرست اینا رو به شما عرض میکنم. یک، بی‌اعتنایی به داوری های دیگران. از نظر مولانا اگر میخوایم از خودمون مراقبت کنیم باید در ذهنمون رو به روی قضاوت های دیگران ببندیم، اگر انتقاد کردن بشنویم، درست بود قبول کنیم، نبود بذاریم کنار، ولی برای تأمین نظر دیگران زندگی نکنیم. کسی که مهار عواطفش رو میسپاره به دست قضاوت‌های دیگران نمیتونه از خودش مراقبت کنه. دو، پرهیز کردن از خوش تزویر، یعنی از خوشی‌های الکی که با مطلوب‌های واقعی ما تعارض دارن. سه، کشف گنج درون. چهار، عشق به خداوند و برنامه منظم برای ارتباط با خدا. پنج، عشق خالصانه و نامشروط به انسانها. من در روز جهانی در واقع خود مراقبتی موضوع سخنرانیم این بود، مراقبت کردن از خود از طریق مراقبت کردن از دیگری. این عنوان سخنرانی من بود و ایمان راسخ دارم که ما از طریق مراقبت کردن از دیگران میتونیم از خودمون مراقبت کنیم. یعنی اگر ما خودخواهی و خودمداری و خودمحوری رو بذاریم کنار و باور کنیم غیر از ما آدمای دیگه در این دنیا هستن و برای سعادت آدمای دیگه وقت بذاریم، خیلی زیاد میتونیم از خودمون مراقبت کنیم. کسانی که بیش از حد گرفتار خودشون و مسائل خودشون میشن به احتمال زیاد نمیتونن از خودشون مراقبت کنن. ششم، دوستی با انسانهای والا. هفتم، زیستن در زمان حال. هشتم، یاری گرفتن از عقل. نهم، پرورش دادن فضیلتهایی مثل رضا و شکر و صبر و پذیرش و امثال اونها در خودمون. و دهم، توجه کردن به نعلهای وارونه. همین ده تا کافیه. من به مناسبت حکمتی که امروز خوندیم به دو تا راهکار دیگه اشاره میکنم برای مراقبت کردن از خود. اولین راهکار، یعنی در واقع میشه 11، مدیریت کردن موقعیت‌های ویژه است. هفته قبل ما راجع به امیال خفته صحبت کردیم و به این نکته اشاره کردیم که هیچ انسانی خودش رو کامل نمی‌شناسه. در وجود ما یک بذری برای شر بودن و بد بودن وجود داره که اگر پرورش پیدا بکنه و تو موقعیت مناسب قرار بگیره میتونه خیلی خطرناک بشه. مولانا با تمثیل سگان خفته و با تمثیل اژدهای یخ‌زده به این نکته اشاره کرد که در وجود هر کدوم از ما یک فرعونی هست که اگر شرایط براش فراهم بشه میتونه همون کارهایی که فرعون انجام داد رو انجام بده. نفست اژدرهاست، او کی مرده است؟ از غم بی آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. کرمک استان اژدها از دست فقر، پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر. حالا که مولانا به این موضوع ایمان داره که در وجود ما یک پتانسیل و قابلیتی برای بد بودن وجود داره، راهکار او برای مراقبت از خودمون در مقابل این موضوع چیه؟ خب آیا ما باید از همه موقعیت‌های خطرناک فرار کنیم و خودمون رو در هیچ موقعیت بدی قرار ندیم تا اون قابلیت بد شکوفا نشه، یا اینکه نه، ما میتونیم وارد موقعیت‌های مختلف بشیم و از خودمون مراقبت کنیم؟ در داستان طاووس و حکیم، طاووس نماینده کسانی است که میگه برای مراقبت از خود از تقوای گریز و پرهیز استفاده کنید. دوباره میگم، طاووس نماد کسانی است که میگه برای مراقبت از خود باید از تقوای گریز و پرهیز استفاده کنیم، و حکیم نماینده کسانی است که میگه برای مراقبت از خود باید از تقوای ستیز استفاده کنیم، یعنی تقوایی که میگه حمله کن، برو تو موقعیت، برو تو دل مشکلات و تو دل مشکلات رشد کن. خب در این داستان ما طاووس رو میبینیم که توی حکمت امروز در واقع مولانا از زبان او داره با ما صحبت میکنه. من به نظرم میرسه هر دو صدا درستن، یعنی هم رفتن تو موقعیت و هم پرهیز کردن از موقعیت. کلید مسئله کجاست؟ کلید مسئله اینجاست که ما باید در نهایت صداقت، در نهایت شرافت انسانی، خودفریبی رو کنار بذاریم و به خودمون نگاه کنیم. عموم فضیلت‌ها و هنرهامون رو در نظر بگیریم. اینا خیلی زیاد نیستن. از اون خدمتتون، زیبایی، دانایی، مهارت‌های ارتباطی مونه، فضیلت‌های اخلاقی مونه، فضیلت‌های معنوی مونه، یه تعدادی از ایناست و یه سری قابلیت‌هایی هم که در ما هستن که میتونن باعث بدی بشن، مثل قابلیت حسادت، قابلیت خشم، قابلیت کینه‌جویی و امثال اونها. با یه خودشناسی و درون‌کاوی ببینیم موقعیت‌هایی که در زندگی ما ایجاد میشن، آیا ما در این موقعیت‌ها میتونیم از خودمون مراقبت کنیم یا نه؟ اگر دیدیم میتونیم مراقبت کنیم یا با خطر کم میتونیم مراقبت کنیم، بهتره که ما وارد اون موقعیت ها بشیم. اما اگر صادقانه دیدیم که این موقعیت ها ما رو به خطر میندازن، درست اینه که ما صادقانه از این موقعیت ها پرهیز کنیم. این ابیات رو هفته قبلم خوندیم. شهوت رنجور ساکن می بود، خاطر او سوی صحت می رود. چون ببیند نان و سیب و خربزه، در مصاف آید مزه و خوف بزه. یک کسی که مریضه و غذای خوب بهش بدید، اگر بدن او و ارگانیسم او توانایی هضم اون غذا رو نداشته باشه، اون غذا آسیب بهش میزنه. اگر ارگانیسم او میتونه اون غذا رو هضم کنه، اون غذا به سلامتیش کمک میکنه. این ای در مسائل معنوی دقیقا همینجوره. گر بود صبار دیدن سود اوست، آن تهیج طبع سستش را نکوست. ور نباشد صبر پس نادیده به، تیر دور اولا ز مرد بی زره. اگر ما زره نداریم بهتره که به مقابل تیر نریم. مولانا تو بحث قدرت سیاسی و اجرایی به همین موضوع اشاره میکنه و میگه که قدرت با هر کسی سازگار نیست. خیلی کمن آدمایی که میتونن به قدرت برسن و از خودشون مراقبت کنن. اگر کسی در خودش اینو شناخت که قدرت به او آسیب میزنه، بهتره که برای سلامت روحی و روانی خودش و سلامت جسمی خودش از قدرت بگذره و به فقر و عجز رو بیاره. نیست قدرت هر کسی را سازوار، عجز بهتر مایه پرهیزگار. فقر از این رو فخر آمد جاودان، که به تقوا ماند دست نارسان. زان غنا و زان غنی مردود شد، که ز قدرت صبرها بدرود شد. آدمی را عجز و فقر آمد امان، از بلای نفس پرهرس و غمان. دوستان سعدی میدونید خیلی عاشق زیبایی بوده، یعنی زیبایی طبیعت، زیبایی بدن آدم‌ها به شدت سعدی رو درگیر می‌کرده و ذهن او رو واقعاً آشفته می‌کرده. بخش زیادی از غزلیات سعدی مولود همین دلبستگی‌های سعدی به چهره‌های زیبایی است که می‌دیده، نه به یک معشوق خاص. و خب سعدی متوجه شده که این پاشنه آشیلشه، یعنی روبرو شدن به یه آدم زیبارو ممکنه که به او صدمه بزنه. یه داستانی تو گلستان آورده، این داستان خیلی صادقانه است به نظر من. در نهایت انسانیت داره میگه که ایراد من اینه و به خاطر این ایراد خودم رو از چنین موقعیت‌های دور می‌کنم. جانتون رو بسپارید به شیرینی سخن بی‌نظیر سعدی. میگه سالی محمد خوارزمشاه رحمت الله علیه با خطا برای مصلحتی صلح اختیار کرد. به جامع کاشغر در آمدم در ماوراءالنهر. پسری دیدم نحوی، یعنی علم گرامر رو داشت یاد میگرفت، گرامر عربی، به غایت اعتدال و نهایت جمال. این پسر خیلی خوشگل بود و داشت صرف و نحو عربی یاد میگرفت. مقدمه نحو زمخشری در دست داشت و همی خواند زر و زیدون امرن. این جمله جمله کلاسیک ادبیات عربیه. کسانی که عربی میخوان یاد بگیرن معمولا با این جمله یاد بگیرن، فعل و فاعل و مفعول رو یاد میده. معنی جمله اینه که زید امر را زد. گفتم ای پسر خوارزم و خطا، یعنی خوارزمشاه و خطایی ها، صلح کردن و زید و امر را همچنان خصومت باقی است. همچنان این دوتا زید و امر دارن با هم می جنگن، دیگه صلح ایجاد شده. بخندید و مولدم پرسید، گفت اهل کجایی؟ گفتم خاک شیراز. گفت از سخنان سعدی چه داری؟ نمیدونست که سعدی همینه که روبروش وایساده. سعدی به عربی شعری میگه، اون میگه من عربی بلدیستم، فارسی بگو. سعدی میگه طبع تو را تا هوس نحو کرد، صورت صبر از دل ما محو کرد. تو داری گرامر عربی میخونی ولی زیبایی تو صبر منو نابود کرده. ای دل عشاق به دام تو صید، ما به تو مشغول تو با امر و زید. یا سوالی میخونیم، ما به تو مشغول تو با امر و زید. بعد میگه بامدادان که عزم سفر مصمم شد، گفته بودندش که فلان سعدی است. بهش گفته بودن این آقایی که دیروز باش حرف زدی خود سعدی بود. دوان آمد و تلطف کرد و تأسف خورد که چندین مدت چرا نگفتی منم، تا شکر قدوم بزرگان را میان به خدمت ببستمی. گفتم با وجودت ز من آواز نیاید که منم. ببینید حساسیت سعدی در مقابل زیبایی رو. گفتا چه شود گر در این خطه چندی براسایی، تا به خدمت مستفید گردیم. یه پسر زیبارو سعدی رو دعوت میکنه یه چند روزی بمونه تو شهر اونها. سعدی قبول نمیکنه. گفتم نتوانم به حکم این حکایت، بزرگی دیدم اندر کوهساری، قناعت کرده از دنیا به غاری. چرا گفتم به شهر اندر نیایی، که باری بندی از دل برگشایی. بگفت آنجا پری رویان نغزند، چوگل بسیار شد یا چوگل بسیار شد پیلان بلغزن. شما یه جایی گل زیادی پخش کنید و فیل بیاد از روش رد شه، سر میخوره و میفته زمین. و سعدی میگه من توانایی موندن در اینجا و مواجهه با زیبایی تو رو ندارم، بنابراین بهتره که برگردم شهر خودمون و خودم رو از خطرات مصاحبت با تو حفظ کنم. این به نظر من یک صداقتی میخواد و یه فرهیختگی میخواد که ما بدونیم چه موقعیتی، چه رابطه‌ای، چه جلوه‌گری، چه در واقع فرصتی به ما ضرر میرسونه و در نهایت آگاهی اون فرصت رو قبول نکنیم یا اینکه خیلی دورادور قبول کنیم و با احتیاط قبول بکنیم. این بگفتم و بوسه بر سر و روی یک دیگر دادیم و وداع کردیم. راهکار بعدی یعنی میشه 12 که مولانا برای مراقبت از خودمون مطرح میکنه، پنهان کردن سودمندی ها و نقاط قوت خودمونه، که اینو من تو شرح داستان توتی و بازرگان به تفصیل توضیح دادم. به نظر مولانا هر کدوم از ما یک توانایی ها و نقاط قوتی داریم و این توانایی ها میتونن به ما آسیب برسونن. این جمله واقعا درخشانه و طلاییه. جمله اینه: نقاط قوت ما این قابلیت رو دارن که به بزرگترین پاشنه آشیل ما تبدیل بشن. هوش زیاد فراوان آدمهایی رو نابود کرده، دانش زیاد آدمهای زیادی رو نابود کرده، قدرت اجتماعی زیاد خیلی ها رو نابود کرده. از نظر مولانا عموم قابلیت‌های نیکوی ما و نقاط قوت ما اگر مراقبشون نباشیم خودشون تبدیل میشن به نقاط ضعف ما. استاد اکارت توله هم دقیقاً همین نکته رو گفتن، میگه که این یک نقش اسطوره‌ای است، چیزی که به شما قدرت بدهد همچنین شما را به دام میاندازد. مولانا در داستان پادشاه و کنیزک به این نکته اشاره میکنه که روی زیبای اون زرگر باعث مرگش شد، او اگه زیبا نبود جانش رو از دست نمیداد. اون چیزی که باعث آسیب رسیدن به روباه میشه پوست زیبای روباه و دم زیبای روباست. اون چیزی که نابود میکنه طاووسا رو پر زیبای طاووساست. اون چیزی که شاهان رو از بین میبره شکوه پادشاهیه. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشت فر او، گفت من آن آهوم که از ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من، ای من آن روباه صحرا که از کمین، سر بریدندش برای پوستین، ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. و بعد مولانا میگه خضر با شکستن اون کشتی اونو نجاتش داد. اگر کشتی رو نمیشکست کشتی به جنگ برده میشد و به او آسیب میرسید. کوهی که معدن داره هزاران کلنگ بهش میخوره، ولی کوهی که معدن نداره در امان میمونه. خضر کشتی را برای آن شکست، تا توانت کشتی از فجار رست، چون شکسته میرهد اشکسته شو، ام در فقر است ام در فقر رو. دوستان عزیزم، درسته که جلوه‌گری و نشون دادن زیبایی‌ها و کمال‌های خودمون خیلی قشنگه، اما خطراتی که برای ما به ارمغان میاره خیلی زیاده. بنابراین ما با خودمون باید صادق باشیم و ببینیم در اینجا تقوای ستیز به درد ما میخوره یا تقوای گریز به درد ما میخوره. این رو واقعا ما باید بهش توجه بکنیم. از نظر مولانا اگر ما درست جلو بریم و به زندگی معنوی اعتقاد داشته باشیم، بهتره که ما هم خوبی ها و زیبایی هامون رو پنهان کنیم و بیدلیل اونو در معرض دیگران قرار ندیم و هم در موقعیت هایی که پتانسیل های بد ما رو آشکار میکنه قرار نگیریم. این برای سلامت ما بهتره و من کاملا با حرف مولانا موافقم و به نظرم دو تا نکته مهم رو برای مراقبت کردن از خود به ما میگه. اگر زندگی آدم‌های مشهور رو در نظر بگیرید بر همه رشته‌های مختلف، می‌بینید که معمولاً این طرح رو در زندگی عمومشون می‌تونید ببینید. اونایی که فرهیخته و خردمندن، 1 عشق به شهرت مرحله اول، 2 تلاش برای مشهور شدن، 3 مشهور شدن، 4 بهره‌مندی از مزایای شهرت، 5 آگاه شدن از زیان‌های شهرت، 6 تلاش برای رهایی از شهرت و 7 موفق شدن برای کنار گذاشتن شهرت. یکی از کارگردانهای بزرگ دنیا اهل ایتالیا زندگی نامه خودش رو نوشته. تو مقدمه کتاب میگه که اگر وقت ندارید زندگی نامه منو بخونید، من خلاصش رو همین اول تو یه جمله براتون میگم. زندگی من 2 قسمته. قسمت اولش صرف تلاش برای مشهور شدن شد بخش دومش صرف نابود کردن شهرت من شد. کل زندگی من صرف این دوتا شد در واقع. خود مولانا دقیقا این اتفاق براش افتاده بود و واقعا به نظرم کسانی که این راه رو رفتن به ما میگن که بی خودی جلوه‌گری رو به هدف خودتون تبدیل نکنید، مشهور شدن رو به هدف خودتون تبدیل نکنید، این میتونه خیلی ویرانگر باشه. اما من وظیفه خودم میدونم با چند تا نکته این بحث رو تموم کنم. یه نکته اینه که دوستان عزیزم، استفاده از تقوای گریز و پرهیز مستلزم یک نوع انفعاله و کسی که همیشه در همه موقعیت‌ها فرار می‌کنه، این به نظرم در طول زمان به مرور اراده خودش رو نابود خواهد کرد و ضعیف خواهد شد. بنابراین استفاده از تقوای گریز که مولانا میگه باید معطوف بشه به موقعیت‌های خاصی که خیلی خطرناکن و هدفش هم این باشه که ما رو قوی کنه که بتونیم توی جامعه بیاییم. اگر قرار بشه که ما به یک آدم منزوی دور افتاده از جمع که فقط فرار میکنه تبدیل بشیم، به نظر من خیلی ضررهای بزرگی کردیم و به خودمون آسیبهای خیلی زیادی رسوندیم، به خاطر اینکه خیلی از رشدهای ما در گرو اینه که با موقعیت‌ها روبرو بشیم. اگر همیشه بخوایم موقعیت‌ها رو ترک کنیم قطعا آسیب خواهیم دید. استاد ملکیان یه مقاله خیلی زیبایی دارن به نام چراغ روشن خاموشی، تو جشنامه استاد موحد این مقاله چاپ شده، خیلی مقاله واقعا عمیق و دقیق و فاضلانه، حتما بخونید. اونجا میگه کسی که مثلا برای محفوظ ماندن از آفات زبان حرف نمیزنه، مثل کسیه که برای اینکه اجازه نده گازهای سمی وارد ریش بشن نفس نمیکشه. خب این چه فضیلتیه؟ نفس نمیکشه و آدم خودش رو نابود میکنه. بنابراین درست این نیست که ما ساکت باشیم همه عمرمون. براتون شاید عجیب باشه، ما کسانی رو داشتیم تو تاریخ که 30 سال 40 سال ریگ داخل دهنشون میذاشتن که حرف نزنن و واقعا حرف نزدن. دقت میکنی 30 سال برای که نکنه غیبت کنن، نکنه دروغ بگن، نکنه تهمت بزنن، نکنه حرف نادرست بزنن. این نوع پرهیز منفعلانه به نظر من ویرانگره و خیلی به ما آسیب میزنه. برای این حرف مولانا رو باید با اما و اگر قبولش کنیم، نه به شکل مطلق و کلی. نکته دوم اینه که اگر شخص به نیروی درونی خودش ایمان داره و از این توانایی برخورداره که تو موقعیت‌های دشوار از خودش مراقبت کنه، به نظر من بهتره اینه که با احتیاط وارد موقعیت‌های مختلف بشه، یعنی ریسک کنه ولی ریسک رو مدیریت کنه، نه اینکه ریسک همراه با کله شقی و گستاخی و بی‌فکری باشه. اینجوری شخص میتونه هم تجربه‌های مختلف داشته باشه و هم از خودش مراقبت کنه در واقع. و نکته سوم اینه که هر کسی ناگزیره برای زندگی خودش در یه جاهای خودش رو نشون بده. شما میرید یه ادارهی میخواید کار پیدا کنید، میرید یه دانشگاهی میخواید استخدام بشید، میرید یه شرکتی و میخواید شما رو بپذیره، شما ناگزیرید رزومه بدید، ناگزیرید توانایی هاتون، فضیلت هاتون، دانش هاتون، مهارت هاتون رو ارائه بکنید. اینا رو نباید قاطی کنیم. در اونجا وظیفه ما اینه که خودمون رو پرزنت کنیم، ارائه کنیم، اما هدف اینه که جاهایی که دلیل وجود نداره بیهوده و بیخود خودمون رو جلو زبون ها و جلو چشمای دیگران نندازیم و واقعا سعی کنیم که از خودمون مراقبت کنیم. آخرین نکته که خیلی دلم می‌خواست مفصل بگم ولی وقت نیست، در دو سه جمله میگم، اینه که دوستان عزیزم، ما در زندگی کانتکست های مختلف داریم. ویژگی های مثبت یک کانتکست، یک گفتمان، ممکنه در گفتمان دیگر اصلا مثبت نباشن. اجازه بدید یه مثال بزنم. من داشتم ادبیات فارسی و میدونید ما ادبیاتی‌ها یه بیماری بدجوری داریم به نام ویرایش کردن. ما عاشق ویرایش کردن متنیم و هر متنی دستمون بیاد ویرایشش می‌کنیم. استاد ما دکتر نجفی، خداوند حفظش کنه، دکتر سعید نجفی اسداللهی، اصلا خیلی ایشون میگه که زمانی شما میتونید بگید من یه ادبیاتی‌ام که اگر خواستن اعدامتون کنن و حکم اعدامتون رو داشتن می‌خوندن، یه دونه اشتباه نگارشی داخلش بود، اون اشتباه نگارشی رو تصحیح کنید بعد اعدامتون بکنن، یعنی حتی اون موقع هم این کارو بکنید. خب ما ادبیات این مشکل رو داریم هممون. من این سعادت هم خوب دارم که یه 30 سالیه که خط می‌نویسم و هر روز تقریبا خوشنویسی کار می‌کنم و خط هیچ وقت از زندگی من غایب نیست. وقتی که من دارم متن ویرایش می‌کنم، می‌بینم یه سری ویژگی‌های مثبت باید در نظر بگیرم. مثلا حرف اضافه رو حتما باید جدا کنیم، آخر جمله نقطه بذاریم، علامت سوال بذاریم، علامت تعجب بذاریم، علامت منادا بذاریم، نقطه ویرگول بذاریم، سر هم نویسی و جدا نویسی رو کاملا رعایت کنیم، می رو مثلا جدا کنیم از فعل. خب اینا اصلا خدشه بردار نیست و 100% باید اجرا شه توی نگارش و ویرایش. اما وقتی خط می‌نویسید، اگر بخواید اصول نگارش رو رعایت کنید، در قالب موارد خط شما زشت خواهد شد. بنابراین شما ناگزیرید اصول و قواعد ویرایش رو فدای زیبایی هنری و زیبایی خوشنویسی کنید. در واقع ببینید فضیلت ها و ویژگی های مثبت یک کانتکس، یعنی کانتکس ادبیات، با ویژگی های مثبت هنر خوشنویسی کاملا با هم متفاوتن. این موضوعیه که باید بهش توجه بشه. اینو برای این گفتم که ما نمیتونیم به شکل مطلق از ویژگی های خوب صحبت کنیم. ویژگی خوبی که در عرفان مثبته ممکنه در سیاست کاملا منفی باشه. ویژگی خوبی که در عالم اصلا خانواده فضیلته ممکنه تو محیط شغلی کاملا رذیلت باشه. من یه بار تو کلاس حکمت های زندگی گفتم عموم فضیلت های شغلی رذیلت های خانوادگی هن. یعنی ما اگر بخوایم اون نقاط قوت شغلمون رو بیاریم تو خانوادمون، خانواده ما در یک سال نشده متلاشی خواهد شد. در واقع این نکته رو برای این دارم بگم که حرفایی که مولانا میزنه برای کسانی است که میخوان رشد معنوی کنن. اگر کسی طالب رشد معنوی نیست، میخواد تو سیاست رشد کنه یا میخواد تو علم رشد کنه، ممکنه که این حرفا به این شکل برای او قابل قبول نباشن. بنابراین ما باید از اختلاط گفتمان ها پرهیز کنیم و قواعد هر گفتمانی رو در بافت همون گفتمان به رسمیت بشناسیم، اونو تسری ندیم به بقیه گفتمان ها، وگرنه خطرات زیادی به بار خواهد آورد. امیدوارم که از این بحث خسته نشده باشید و دوستش داشته باشید. خیلی ممنون. خیلی ممنون.